الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آیه یزدان یک مطلبی رو داده نوشته، خب جالبه، مرحوم آیه صافی بزرگ در بیان الاصولشون، حالا دوستان بعد مراجعه بکنن احکام وضعیه رو که بیان میکنن نسبت به اون قسم اول دقیقا نظر مرحوم آخوند ره انتخاب میکنن ایشون، مراجعه بکنید. حالا عبارت شونم ایشون نوشته اینجا: فر اول من ها که سببیه و شرطیه و المانعیه و رافعیه لما هو سبب للتکلیف و شرطیه و مانعیه و رافعیه فهذا القسم خارج عن وصول ید تشریع الی لا مستقلن لأن هذه العناوين تنتزع من ذوات ما هو السبب بالشرط والمانع والرافع وهذه أمور واقعية موجودة في الخارج لا تنفك عنها خصوصياتها وما تنتزع عنها من العناوين ولا تبعا للتكليف لتأخر التكليف عنها كتأخر وجود كل شيء عن سببه وشرطه ومانع وبالجملة هذه العناوين ليست مجعولة أصلا لا تبعا ولا استقلالا فهذا القسم خارج عن البحث بأنه الأحكام الوزعية هل هي مجعولة بالاستقلال أو تبعا للأحكام التكليفية لأن هذا البحث يأتي فيما تناله يد الجعل التشريعي فما ليس كذلك يكون خارجا عن البحث بلا يطلق عليه الحكم فضلا عن كونه تكليفيا أو وزعيا. وقت بعد با در فقهشون بررسی کرد، حالا ما در اون مرحله دوم که برسیم ببینیم اون جایی که شک در سببیت و جزئیت و شرطیت میشه وقتشون استصحاب جاری میکنن یا جاری نمیکنن، طبقی بیانشون دیگه نباید استصحاب در این امور جاری باشد. حالا اینم زحمت کشیده بود آقای یزدانی نوشته بود، گفتم دوستان توجه بهش داشته باشن، مطلب رو باز مراجعه کنن. جوابم از اون مطلبی که در پاسخ مرحوم آخون اشاره کردیم کاملا روشن میشه. خیلی خوب، خب حالا میرسیم، اجازه بدید این مرحله دوم ببینیم آیا این موضوع از او اثر شرعی است لذا استصحاب جاری کنیم در اینا یا نه. اونجا بررسی میکنیم طبق مبانی رو چالش داره جریان استصحاب اگر بگیم امر تکوینیه. حالا تو مرحله دوم دیگه بررسی میکنیم کاملا. نکته خوبی گفتید، مرحله دوم بذارید اونجا توضیح خواهیم داد. خب دیروز عرض کردیم که ما فی الجمله بعد از روشن شدن کیفیت جعل احکام شرعیه یه توضیح مختصری رو نسبت به حقیقت الحکم و اقسامه و کیفیت جعله اشاره کنیم، ولو در مبادی علم و اصول باید به تفصیل بهش پرداخته بشه. لذا اشاره کردیم اموری رو که شارع مقدس بما هو مکون او شارع انجام میدهد چهار قسم درش متصور است. قسم چهارم امور اعتباری بود که لباس قانون دارند و عرفاً به اونا قانون گفته میشه. عرض کردیم این امور اعتباری و تشریعی بر دو قسم است: تارتن مستقیمن متعلقش فعل انسان است، افعل لا تفعل، یا انت مرخص فی الفعل که اباحه باشه. اگر قانون تعلق گرفت به افعال عباد مستقیما بهش میگیم حکم تکلیفی، و اگر این تشریع و قانون تعلق گرفت به موضوعی که آن موضوع ملازمه داشت شرعن یا عقلن با بعضی از احکام تکلیفی و در حقیقت غیر مستقیم به فعل انسان تعلق گرفته بود، به اون اعتبار قانونی میگیم حکم وضعی. لذا تعریف کردیم الاعتبار و تشریع الذی هو متلبس بلباس القانون. چرا میگیم متلبس بلباس القانون؟ برای که ماهیات مخترعه رو از تعریف خارج کنه. بعدا میگیم امام ماهیات مخترعه رو حکم وضعی میدونه، اون حکم نیست اصلا، چون تلبس به لباس قانون نداره، اونا موضوعن برای بعضی از احکام شرعی، حتی استلزام هم نیست. حالا بعد ممکنه اشاره کنیم. بله چی گفتن؟ ها ما گفتیم بسیار عرض کردیم بله. علی اعتبار و تشریع الذی هو متلبس به لباس القانون المتعلق به افعال العباد مباشرن او غیر مباشر. این میشه تعریف حکم، شامل حکم وضعی و حکم تکلیفی میشه. همینجا در پرانتز اشاره کنیم این تعریفی رو که ما از حکم داشتیم، برخی از اشکالاتی که به تعریف دیگران وارد است به این تعریف دیگه وارد نیست. مثلا ببینید مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی از عباراتشون اینجوری فهمیده میشه، حکم رو اینجوری تعریف میکنن: اعتبار نفسانی من المولا لمصلحة من المصالح. هر اعتبار نفسانی از مولا لمصلحة من المصالح میشه حکم. وقت بعدم تقسیم میکنن این اعتبار نفسانی یا حکم تکلیفیه، یا اعتبار تکلیفیست، یا اعتبار وضعیست. خب عرض میکنیم که اشکال به این تعریف این است که هم مرحومای خویی هم مرحوم نائینی استادشون ماهیات مخترعه رو حکم نمیدانن و تصریح هم میکنن، به خلاف حضرت امام که میگن حتی صلات و صوم هم بهش بگید حکم وضعی عیب نداره. ولی آقایون میگن نخیر، ماهیات و مخترعه حکم نیست. خب با این تصریح تعریف آقایان از حکم شامل ماهیات مخترعه هم می شود. چون ماهیات مخترعه هم اعتبار نفسانی من المولا لمصلحت من المصالح، پس تعریفشون شامل ماهیات مخترعه هم می شود. از آن طرف حضرت امام در مقام تعریف کن تعریفشون این است، ایشون می فرمایند اولا کل مجعولات شرعی منحصر است یا در تکلیف یا در وضع به حصر عقلی ولا سالس. اینو رسائلشون نگاه کنید، تصریح به این معنا میکنه. ولی در مقام تعریف امام اینجوری تعریف میکنن: کل قانون جعل من المقنن فهو حکم. هر قانونی که یک مقنن تقنین میکنه، هر هویت اعتباری که لباس قانون بهش میپوشاند اسمش حکم است. خب این تعریف خیلی خوبه، لکن در مقام عمل حضرت امام می‌فرمایند ماهیات مخترعه حکم وضعی است. صلات، صوم، اینا رو بهش بگیم حکم وضعی. از حضرت امام سوال می‌کنیم مگه ماهیت الصلات قانون جعل من المقنن؟ این یه موضوعی است که شارع او را اعتبار میکنه، بعدن میخواد یه قانونی در رابطه با او وضع کنه، خودش که قانون نیست که، بعدن میخواد بگه یجب و صلات الیومیه، یستحب و صلات اللیل، یکره و صلات فی زمان کذا فی مکان کذا. پس اگه حکم رو تعریف میکنید به کل قانون جعل من المقنن، ماهیات مخترعه رو شما نباید حکم بدانید دیگه. حالا جالب، بعدن اضافه میکنن منصب امامت و نبوت هم اینا هم جز احکام وضعیه است، با این تعریفیشون اونجا هم اشکال وارد میشه. الان نمیخوام خیلی معطل شیم دیگه، این خیلی مهم نیست، اونجا مراجعه بکنید به حرفای ایشون رو مناقشه بکنید. نه نه، جهت اختراعیش با حکم نیست، لحاظ میکنه مولا ماهیت صوم رو، ماهیت صلات رو، نه صوم یحکم علیه. ببینید موضوع برای حکمه، درسته دیگه، اما خود صلات یه حکمه یا نه وجوب صلات حکمه؟ اصلا اصلا چرا با حکم صورت بگیره؟ اصلا مغایر با حکم کما هو الحق، اول لحاظ میکنه بعد حکم رو برش بار میکنه، بلا قبل از لحاظ موضوع اصلا تعلق و حکم به چی؟ چگونه اختراع میشه؟ نه ببینید، اختراع معناش اینه او رو لحاظ میکنه، درسته؟ لحاظش میکنه، شد یک ماهیت ملاحظ فی ذهنی، بعد میگه این ماهیتی رو ممکنه بگیم لولا شارع همچه ماهیتی رو عرف لحاظ نمیکنه. خوب دقت کنید، سب یکی لولا شارع عرف همچه ماهیت خاصی اینجوری، وضو به این شکل، نماز به اینجوری لحاظ نمیکنه، شارع این رو لحاظ میکنه. خب لحاظ و شارع یعنی اختراع او، اونجا اختراع کرد، همچه ماهیتی رو فرض کرد شاره. بعد میاد چکا میکنه؟ بعد میاد حکم وجوب رو بر او بار میکنه. پس یه ماهیتی لحاظ شد. اصلا اعتبار، این که ما میگیم اختراع یعنی همون اعتبار، یعنی همون لحاظ، چیزی جز اون نیست. در حکم وضعی و حکم تکلیفی لباس قانونه، اما ماهیت مخترعه لباس قانون داره؟ نه، این موضوع است که بعدن یک حکمی رو برای این موضوع شارع مقدس جعل میکنن. لذا تعبیر از ماهیت مخترعه به اینکه جز احکام وضعی است، با اینکه حکم رو بگیم کل قانون یجعل من المقنن، این دیگه منافات داره. بفرمایید.
امام توی استطاب میگه که من کل رو مثل جز مدعون میدونم، به مبنا خودت
خب این مبنا رو باید نباید بزنیم. مبنا هم درست، کل مجعول است، درسته؟ کل مجعول است. اما بحث ما این است، دیروز هم اشاره میکنیم کل جعلن حکمون، زمان دیروز تقسیم کردیم، گفتیم شارع مقدس شؤونی داره، حتی جعل میکند ماهیات مخترعه، اما جعل الماهیات المخترعه حکمون جعل هست، بله قبول داریم. الکل کل جزء مجعولون، اما آیا اختراع و اعتبار الکله این شد حکم وضعی؟ حتی بعد تعلق الحکم بهی هم حکم وضعی نیست که امام اشاره میکنه. بعد تعلق الحکم بهی ایضا موضوع جعل له حکما تکلیفیا، بیرخیم دارم میگم حکم وضعی که لذا اون مطلبشون درسته، مجعوله، اما معنای مجعول بودن ملازمه با این که کل جعل انفا و حکمون نداره، اشکال همینجاست. بلکه بله، خصوصیت قانونیت دخیل در حکم، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی. خب بگذاریم، دقت کنید، ما یه توضیحاتی هم فکر میکنم دوره قبل باز اینجا دادیم، اگر دوستان نگاه کنن، دوستان نگاه حالا تو سایت و اینا مطلب رو میگذارن، اونا رو باز اضافه کنن اگه مطلبی نگفتیم حالا خیلی مهم نبوده و با رعایت وقت دیگه اونا رو هم اشاره بکنن. نتیجه الهونا احکام وضعیه کما ذکرنا از جهت وضع و جعل بر دو قسم بودن، یک قسم جعل به تبع داشتن اسباب و شرائط و موانع تکلیف و مکلف به، و یک قسم جعل استقلالی داشتن مثل ولایت و قضاوت و امثال اینها. به این نکتم توجه داشته باشیم، با این بیان که هر قانونی رو، هر اعتبار قانونی که متعلق به فعل انسان باشه مباشر میشه حکم تکلیفی، غیر مباشر میشه حکم وضعی، احکام وضعی محصور نیست، ما نمیتونیم حصر برش قائل بشیم، بلکه به استقراء در ادله و روایات ما باید احکام وضعیه رو به دست بیاریم. با استقراء ارائه دادیم، چرا گفتیم، دیروزم گفتیم، الانم اشاره کردیم، التشریع القانونی اون میشه حکم، وقت الذي يتعلق بافعال العباد مباشرا او غیر مباشر. تعریف حکم، تعریف ایشون رو در یک جا در اصول نقد کردیم. حالا خب حالا ببینید، صرف اگه تشریع مقصودشون اعتباره، تعریف غلطه، اشکال به امام، اشکال به آقای صدر هست. اگه تشریع مقصودشون لباس قانونه، این در عبارت آقای صدر تشریع عام، اگه مقصود آقای صدر از تشریع لباس قانون، حرفشون قبوله. حتی ما تنظیم روابط انسان در مقدمه اشاره کردیم. ببینید اگر همین، اگر تشریع مساوی با جعل القانون است عند شیخ صد تعریف درست، اگه تشریع عام باشه مطلق الاعتبار باشه، خب ماهیات مخترعه غیره غیره اشکالات دیگه‌ای که هست بر ایشون وارده. دقت کنید، مهم اینجا این است که یه نکته را اشاره کنیم، مرحله اول تمام بشه برسیم مرحله دوم که ثمره بحث رو نتیجه بگیریم. اون نکته این است که برخی از احکام وضعیه اصولیین درش اختلاف کردن. آیا این شیء حکم وضعی هست یا حکم وضعی نیست؟ و این اختلاف هم تو فقه ثمره داره. به برخی از مواردش مختصر باید اشاره کنیم. مورد اول، صحت و فساد. گفته میشه این نماز صحیح است و این بیع فاسد است. آیا صحت و فساد از احکام وضعیه مجعوله شرعی است؟ یا جعل بالتبع یا جعل بالاستقلال، یا نه صحت و فساد از احکام وضعیه جعلیه شرعی نیست بلکه یک امر تکوینی است، تا بعد جریان استصحاب درش مشکل دار بشه، یا نه تفصیل بدیم کماقیل بین عبادات و معاملات. گفته شده در عبادات صحت و فساد مجعول شرعی است و در معاملات صحت و فساد مجعول شرعی نیست. عرض میکنیم صحت و فساد که در کلمات اطلاق میشود حداقل دو معنا داره. معنای اول، صحت و فساد به معنایی است که در بحث صحیح و عام گفته می شود، یعنی گفته میشه صحیح یعنی عملی که آثار مطلوبش بر او بار است، مترتب است، و فاسد یعنی اون عملی که آثار مطلوبش بر او بار نیست. اگر صحت و فساد به این معنا باشه، این عمل زا اثر است یا زا اثر نیست، مؤثر است یا نه، این یه امر تکوینی عقلی است، ارتباطی به شارع نداره. دقت کنید این که این، حالا توضیح میدیم بیشتر، این که این عمل مؤثر است یا نه، این اثر برش بار است یا نه، اثردار است یا نه، این چه ربطی به شارع داره؟ حالا توضیح بیشترم میدیم. معنای دوم هم بگیم. بله بله آفرین، اونجا یک دو جا بحث کردیم گفتیم. معنای دوم، معنای صحت و فساد. ما به ترتب اثر کار نداریم. هر عملی که تام الاجزاء و شرائط باشه میگیم این عمل صحیح است. هر عملی که ناقص الاجزاء و شرائط باشه بهش میگیم عمل فاسد است. این معنای از صحت و فسادم امر عقلی است، محاولات عقلیه است، ربطی به جعل شرعی نداره. چرا؟ به خاطر این که وقتی قانونگذاری تصویر کرد یه مرکبی رو مثل نماز، ده جزء رو برای این مرکب جعل کرد، گفت این نماز مرکبی ده جزء داره. خب این که در خارج ما اگر همه اجزا و شرایطش رو انجام دادیم عقل میگه تام الاجزا است، دیگه جعل شرعی نمیخوام. اگر همه اجزا و شرایط انجام ندادیم ناقص بود، خب عقل میگه تام الاجزا نیست، ای صحت پس فاسده، ای صحت و فساد بی معنا بی جعل شرعی نداره که، یک محاوله عقلی است. معنای اول دقت کنید زا اثر است یا نه. معنای دوم میگه بله، از این نگاه فرقی نمی کنه. شما بگید اگه تام الاجزا باشه اثرم باره، اگه ناقص الاجزا باشه اثر بار نیست. ای غیر از اینه. ببینید دو تا عنوانه، درسته در استلزام اینا با هم استلزام دارن، ولی اصلا میگه آقا من به این که اثر داره یا نه کاری ندارم. اصلا مثل بعضی میگن آقا این که میگه رابطه تکوینی مصلحت دل عمل، اینا رو من قبول ندارم اصلا، اصلا اثری برش مثل عوامر امتحانی اثر برش بار نیست، ولی صحت یعنی تام الاجزا، من کار به اثر ندارم. نگاه کنید این دو تا معنا استلزام بینهما یه چیزه. ما میخواییم بگیم آه وقتی میگیم این معامله صحیح هست یعنی اثر رو برش اقلاییان بار کنیم یا نه. در عبادات که میگیم این نماز مثلا صحیح هست یا نه، یعنی ما اثر رو برش میخواییم بار کنیم یا میخواییم ببینیم تا مل اجزاء و شرایطه. پس این تغییر در تعریف درسته، این ثمرم برش بار است. تعریف دوم میگه اصلا من به اثر کار ندارم، اصلا بگو احکام شرعی تمرینی است اثر نداره، اصلا مثل اون دستور فرمانده نظامی است که صبح میاد تو پادگان میگه 10 مرتبه دور اینجا بدوید، اصلا من به اثرش کاری ندارم، من میخوام ببینم 10 بار دویدم تا عملم صحیح باشه، چوبم نزنه اون فرمانده، یا نه 9 بار شده که بعد بگه چرا 10 بار نرفتی، بگم چه اثری، میگه خب معذرت میخوام به شما چیکار، شما گفتم 10 بار برو 10 بار رو برو. این نگاه دوم اینه، میگه اصلا من به اثر کاری ندارم، صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط، فاسد یعنی ناقص الاجزاء و شرائط. این نگاه دقیق. حالا دقت کنید اگه این معنا باشه این محاوله هم یه امر عقلی است، ربطی به شارع نداره. عقل میگه هر دستوری شارع داده، نماز 9 جزء داره، روزه 10 جزء داره، 8 12 جزء داره، این 12 جزء آوردی تام الاجزاه میشه صحیح، کم آوردی ناقص الاجزاه میشه فاسد. خب به این معنام صحت و فساد جعل شرعی نداره. نهایت دقت کنید یه مورد استثناست، صحت و فساد به همین معنا ممکنه بگیم مجهول شرعی است، و اون مورد این است که گاهی شارع مقدس یه مرکبی رو که فاقد الجزء یا فاقد الشرط است، در مرحله فراغ ذمه به منزله واجد اعتبار میکنه. اینجا اعتبار هست، اینجا جعل شرعی هست. یعنی شارع میگه ولو سور جزء نماز است، ولی اگر فراموش کردی و این سوره رو اتیان نکردی، من در مرحله فراغ ذمه میگم این عمل موجب فراغ ذمه است و صحیح است، اعتبار میکنه صحت رو برای این عمل. اینجا جعلیه. خب حالا ببینید، نه اگه تعبیر داریم بعضی موارد در بعضی از احکام داریم، اصلا موضوع اجزه. نه ببینید، این که صحیح نیست منظالک مجزیست که نمیتونیم بگیم. شارع اعتبار صحت میکنه لذا مجزیست، لذا موارد دیگه، بلا نمیتونه شارع بگه عملی فاسد است. خب حالا مسقطات امرم یکی این باشه، ولی جعل شرعیه بر صحت بلا معنا نداره، اجزا دیگه، اصلا اجزا معنا نداره. در این گونه امور ولو صحت عقلی و اعتبار عقلی نیست، عقل میگه نماز با سوره بود، تو ناقص الجزء انجام دادی، من اعتبار صحت نمی کنم، من نمیگم صحیحه، اما عیبی نداره در این امور شارع مقدس بگه من اینجا دخالت میکنم، اعتبار صحت اینجا دارم. خب وقت گذشت، للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله اختلاف در مواردی که شده باشه، بله نکته درستی است، و اینا همین تفاوت‌های بین تو سی و عام ما هم ثمرات بشه بردیم، اشاره کردیم. بله خیلی خوبه، این استحضار داریم، خیلی خوبه، این استحضار خیلی خوبه. حالا یه تحلیلی است، این رو میرسیم، یک مطلبی رو از آقای سیستانی در تفاوت بین اجزاء رکنی و غیر رکنی یه نقلی میکنیم، یه حرف محفوظ بداریم اونجا بررسی میکنیم. نقطه خوبیه، یعنی که انه میخواید بگید یک چالشی هم از اینجا، با اون چالش اینه که یک سوال هم میشود که اگر سوره جعل شده جزء مطلقا، یعنی این ماهیت لایت حقق و بدون حاضر، مثل رکوع همینه، اگر رکوع این جزئیت داره لایت حقق و بدون رکوع نماز، مثلا نسیانن هم که مکنون نسیانن هم که شما آمدی رکوع رو ترک کردی باید نماز عادل کنی تا ملعکزان میدونی، اما در سوره اینجوری نیست. حالا بعد کیفیت جعل چجوریه؟ بین اجزای رکنیه و غیر رکنیه فرق هست. اینجا یه بیاناتی دارن آقای، الان اون بیانات لطیف هم از باید جای خودش، ولی جای خودش باید بپردازی. یه مطلبی دارن آقای سیستانی در فرق بین رکنیت و غیر رکنیت، وقت در مرحله جریان استصحاب هم فرق یه تفاوت ایجاد میکنه، ببینیم تو مرحله جریان استصحاب اونه اگر بشه معونه نداشت که اونش زیاد متعرض بشیم توضیح بدیم این مسئله رو میشن چیم.
یک جلال مسلح نیست.
حالا این حالا به یک مناسبت استصحاب اگر مناسب بشه در بله بله صلات مستلقیان رو حتی صلات بالاشاره رو صلات در حرب رو صلات همه اینا بله آقای سر میگه به هیچ وجه نمیتونیم ماهیت واحده یلاحظ الله لذا جعلای مستقل له و قلائیه. خب بعضی از روایات یه خالف
هم یک جامعه تصور کنند در سلیم جامعه 5 دایره است که هر کدوم داره یه عجزه بده که اون فقط خوشن قابل تصور
قابل تصور بعضی از تحلیل های شهید سر صرفا تحلیل یعنی واقعا ما بخوایم اینا جولان فکری داره های سعد نبوغی هم داره همه لمحات این شهید صدر از افکار دیگران رو میگیره تبدیل به نظریه میکنه یکی از امتیازات شهید صدر اینه این خیلی مهمه در مطالعاتتون دقت کنید این دقت در مطالعه این مرور کامپیوتری و این مرور خیلی لطمه میزن شهید صدر از آدمایش که دقیقه در مطالعه هست همسر ایشون تعریف کرده بود که این کتابی هم از لسان همسر ایشون نوشته شده به رنگ صبر به وقتی من توضیح این کتاب خواندنیه برای یک طلبه در مسیر حوزوی نکات لطیفی آقای سعد این خانم آقای سعد از آقای سعد تعریف میکنه تو این کتاب بسیار نکات جالب خیلی خوبیست به رنگ صبر کتاب بسیار خواندنیست این کتاب الهامات و نکات خیلی خوبی داره همسر ایشون نقل کرده بود برای شوهر خواهر ایشون شوهر مثل باجناق ایشون نقل کرد برای من که آقای صدر بطیع المطالعه بود یعنی مثلا یک سفره که میگرفت ما میدیدیم همچون نگاه میکنه دیگه گفت ما چه خبره دیگه این که ما که مثلا 2 دقیقه غیر نگاه میکنیم این مرورای جعبه جادویی شما که دیدید که ما که 2 دقیقه مطالعه میکنیم چون میفرمون حرفای بزرگان یه اشاراتی داره یه لمحاتی داره باید اونا رو درک کرد این روش ایشون این تأملاتی ایشون باعث شده و دیگه از امتیازات مکتب آقای صدر اینه لمحات در افکار دیگران رو تبدیل به نظریه میکنه ما در اصول موارد اشاره کردیم شما ببینید حق و طاعه که در کلمات آقای صدر آمده خب در کلمات محقق داماد آمده در کلمات مرحوم آقای روحانی صاحب منتقا آمده یه وقتی با آقای آصف کاظم طاهری خدا حفظش کنه یک جایی بودیم شبی پیاده روی قدم میزدیم ایشون فرمودن که مثلا شما گفتی که از استفاده کرده آقای صدر از آقای روحانی و اینا یه وقتی هم یکی از بستگان آقای هاشمی نکته رو به من گفت من توضیح دادم برش شما گفتم آقای حائری شما بعید این حرف مثلا چطوری علامه عسکری سبب آشنایی ما با آقای حائری علامه عسکری خیلی با هم اینا عمر داشت گفتم آقا علامه عسکری اینو برای من نقل کرد گفت که عموی آقای صدر آمد پیش من گفت میخواد کفایه بخونه آقای صدر پیش کی من گفتم از محمد روحانی پیش از محمد روحانی بله آقای عسکری گفت من از محمد روحانی رو معرفی کردم تمام کفایه رو آقای صدر پیش آقای روحانی خوند و بعد یه وقت آقای روحانی منو تو حرم دید در نجف آقای روحانی به من گفتن که این آقای صدر دست این خیلی کوچیکه عجب مغزی داره من میگم مطالب رو میگیرم خب ببینید این لمحاتی از افکار دیگران تبدیل به تئوری بشه من خیلی دیدم مطالبی رو یک به عنوان یک احتمال رقیق تو کلمات بعضی از محققین مطرح ایشون همون رو تبدیل به یک نظریه میکنه تو اقتصادونا در بحث اجاره به مناسبت اجاره الارض به اکثر یک رفع تعارض شهید صدر کرده بود بین روایات مختلف که چالش عمده بود ما 5-6 تا وجه تعارض نرو کردیم اونجا اشاره کردم که این لمحه تو کلامات شیخ طوسی آمده در کلمات 600 تبدیل شده به یک اطروحه، به یک نظریه. حالا این هم پاسخ شما رو بده، این ذهن جوال آقای صدر باعث میشه در مقام نظریه پردازی و تئوری گاهی تئوری‌های بسیار گاهی خیلی دلنشینه، ولی مقام ثبوتش هم خیلی شعب مختلف هم داره. آفرین. وقتی آدم میخواد اینا رو از ادله استفاده کنه، برداشت چه برداشت قشنگیه، آدم به ادله مراجعه میکنه، ببینیم تو ادله نمیشه اینا رو برداشت. خیلی خوبه، گاهی بعضی از مطالب میشه میگم کاش که ما یک دو تا روایت میتونستیم برای این بیاریم، چون مطلب هم حالا عقلی نیست، بعضی از مطالب استنتاجیه، کاش یعید اون بعض روایات مثلا. خیلی خوب حرفای آقای صد با ما مرج اصول جایی دیدیم، شما هم بودید، بس کردیم، نگاه کردیم به مطالب قابل استفاده مطالبیشون. اصلا سر سفرگیشون ننشستن در اصول، حتی در فقه این اشتباه واقعا کاملا، یعنی همین، یعنی همون همون نبوغ. نه ببینید، نظام سازی درسته، نظام سازی درسته، ولی این نکته، این غیر نظام سازی، نظام سازی درسته. ما مثلا ببینید، من خودم شخصا معتقدم حلقات نمیتونه کتاب درسی، توضیح هم دادم، خیلی هم گفتم، حرفا من جایی زدم، همه جلالت شأن حلقات این که من رسائل میگفتم به حلقه دوم تلوار ارجاع کفایه میگفتم، حتما کنارش حلقه ثالثه رو ببینید، بسیار الهامات خوبی داره، اما یه جهات فنی داره، ممکن نشه کتاب درسی باشه. خیلی این که خیلی نه جلالت شأن ایشون رو میکاهد، نه واقعا یکی، من برای دو نفر انصافا برای علم دلم میسوزد رفتنشون، از عمق جانم میسوزم وقتی فکر میکنم که این دو نفر میتونستن افکار شیعی رو تقدم بدن 100 سال ببرن جلو، یکی آقای مطهری یا آقای صدر، هر دوی این، یعنی واقعا آدم از عمق جانش گاهی برای اینا میسوزن. لذا گاهی در عدیه این اصلا در کنار بعضی از اساتید همیشه یادم هست، این دو نفر همیشه یادم هست. آقای صدر خیلی واقعا نبوغ‌هایی داره در جای خودش، خیلی، لکن دیگه همین قابل نقد، قابل بررسی مطالبشون. چنین استفاده شهید صدر، حالا اینم بگیم، من یه وقتی در همین مرزه های گلپایگانی بود، به یک مناسبتی استفاده شهید صدر رو از انظار مرحوم آقای مطهری عنوان کردم، از جمله فلسفتونا و رابطش با اصول فلسفه و روش رئالیسم و مطالب شهید مطهری در حاشیه اون. بعد یکی دو روز بعد آمدی وسط مرزه، آقای سیدی آمد و سلام علیکم با من درسم می آمد و من می شناختمشو، گفت که یکی از شاگردای آقای هاشم، آقای چیز، آقای صدر، من خدمت چون مطلب رو نقل کردم و اینا، استغراب کردن استفاده شهید صدر از آقای مطهری و دن سال تو کی بود؟ گفت آقا من داماد آست محمود هاشمی، پسر مرحوم آقای شاه بودی بزرگ، گفت من داماد آست محمودم و ایشون نقل کردن که استغراب. گفتم اصلا استغراب ندارم. گفت آخه ایشون فارسی و اینا. گفتم ولی من اینو نمیتونم تحلیل کنم، این من نمیدونم چجوری، ولی مطمئنم موارد اطمینانی دارم استفاده شهید صد از انظار آقای مطهری و از انظار علامه طباطبایی. گفت آخه حالا این که تازه آمد، این که تازه نوشته شده، یک سال دیگه نوشته شده اون. خب گفتم ولی من نمیتونم دلیلی برای معنا ارائه بدم که ایشون فارسی اگه خوب نبوده اینجوری، ولی این مسلمه برای من، و اگر حالا چیز باشه من حاضرم مواردی بشینیم گفتگو کنیم صحبت کنیم. این گذشت تا بعدها این آقای اسلامی هست که از شاگرد آقای صدر بوده، ایشون یک نامه خودش به من گفت، خود آقای اسلامی به من گفت، ایشون گفتن که من مأمور بودم کتابای شهید مطهری رو هر وقت میام ایران بگیرم برای شهید صدر ببرم، آخرین کتابی برای شهید صدر بردم مسئله حجاب شهید مطهری. گفتم خب حل شد، یعنی شاهد از غیب رسید بالاخره. آقای اسلامی من شاگردای شهید صدر نامه های این داره شهید صدر، من اون نامه ها رو دیدم، خطاب با آقای اسلامی. این لمحاتی از افکار دیگران به بگیره تبدیل به نظریه کنه، این نکته بسیار مهمی است، و اگه نتیجه عملی برای خودمون بگیریم با دقت دقت در مطالب دیگران پیدا میشه، نه با مرور و استنباط اولیه از مطالب دیگران. مرور و استنباط اولیه بسیاری از دقت ها رو در کلام دیگران باعث میشه بهش نرسید. خیلی خوب، ببخشید.